اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. توفيق است بحمد الله خدمت عزیزان که انشاءالله مباحث نوبتی رو الان پیگیری میکنیم. سوره مبارکه نور، آیه رو که الان محضر مبارک عزیزان تلاوت میکنیم، آیه 23 در ادامه مباحث پیشین. و همان گونه که استحضار دارید، بحث بسیار مهمی در آیات گذشته مطرح شد. خداوند ماجرایی رو به نام ماجرای افک بازگو فرمود. قبل از این ماجرای افک، از آغاز سوره مبارکه مشاهده شد که موضوعی مطرح شد که از بعدی یه مبحث اخلاقی است، از جهتی یه مقوله فقهی و حکمی و کیفری است، و باز از ناحیه دیگری یه مسئله کاملا اجتماعی و مردمی. پاس داشتن از حیثیت و اعتبار دیگران و به شدت برخورد کردن با ترور شخصیت انسان‌ها، آن هم از نوع رفتارهایی که به نوعی حیثیت انسان‌ها رو بیشتر مخدوش می‌کند، حجمه به ابعاد اخلاقی انسان‌ها اتهامات جنسی وارد کردن که به عنوان یه مجازات سنگینی مشاهده فرمودید. مبحث قذف رحمی مطرح شد که چنین مسئله مجازات و حد ویژه فقهی خاص خودش رو دارد. به دنبال این بحث، یکی از موارد این چنینی و نمونه های اون هم همان گونه که گفتیم با عنوان ماجرای افک مطرح شد که دیگه بعد از مطرح کردن این بحث، حضرت باری تعالی دستوراتی را، آموزش هایی که می شد لابلای بازگو کردن این حکایت مطرح شود و برای همیشه به مسلمانان این تعالی منتقل بشه، یک به یک واگو شد و بررسی کردیم، خواندیم، تمام شد. و در نهایت هم دستور اکید آگاه ساختن به ریشه چنین مطالبی که نیست مگر یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان. این نیست مگر یه سیاست گام به گام شیطان که آدمیان رو میکشد، وسوسه میکند و در این جهت مشتاقان آدمی رو به جان دیگران و آبروی دیگران میافکند. الان میتوان گفت که این آیات داره تمام میشه. به همین خاطر یه بازگشتی به کل این آیات در یه آیه مختصر مشاهده میکنید. این رویه کاملا معقولی است. یه سخنور یه مبحثی رو مطرح میکند، در انتها بعد از اینکه موضوع در حال به پایان رسیدن است، یه مرور کلی به مجموعه سخن بسیار کوتاه دارد. یه نویسنده مقاله‌ای رو می نویسد، اونگاه در انتهای بازگشت به اول مقاله دارد و سخن رو پایان می رساند، مطلب رو تمام می کند. یه چنین حالتی رو الان مشاهده می فرمایید، در این آیه شریفه دیده می شود. فرمود همانا به راستی اونها که یرمون المحسنات القافلات، موضوع بحث ما همین بود دیگه، اونها که رمی می کنند، به تیر اتهام میزنند محسنات القافلات را. کلمه یرمون از ماده رم رمیتو به معنای زدن تیر. حالا چه تیری؟ اینجا قرآن نفرمود. اونها که به تیر میزنند، اما به دنبال چون فرمود محسنات، مشخص مراد چه تیری است، چه اتهامی است و چه گفتگویی است. چرا؟ چون کلمه محسنات به معنای زنانی که در حسنند. قبلا یه اشارتی داشتیم، الان مناسبت آیه است که این رو تکمیل میکنم خدمت عزیزان. محسنات از ماده حسن، حسن به معنای یه باروی مستحکم، یه دژ مستحکمی که اگر کسی اندرون اون میرود یه مسئولیتی پیدا میکنند. پس محسنات یعنی زنانی که دارای مسئولیتند. اونها که زنان دارای مسئولیت را به تیر میزنند، اینها مورد لعنت خدا در دنیا و آخرت هم و عذاب عظیم الهی هم در انتظارشون. یه چنین عبارتی رو مشاهده میفرمایید. خب این چه حس نیست که اگر کسی چنین زنی رو که در این حس نست به تیری بزند، اونگاه مبتلای به لعنت الهی میشود و عقوبت الهی در انتظار اوست؟ اشاره شد که ما این حسن و دژی که میگوییم در تعالیم قرآن میتوان برای اون پنج مصداق مطرح کرد. اولین دژی که انسان هنگامی که وارد اون میشود یه مسئولیت و صیانتی پیدا میکند خود اسلام است. هنگامی که انسان مشرف به اسلام میشود میپذیرد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. به پاسداشت چنین انتخاب درست و ثوابی از سوی این مکتب یه مسئولیتی نسبت به جان او، به مال او و ناموس او داده می شود. یه امان نامه ای داده می شه که این اسلام او را در سلم و در سلامت نگاه می دارد. این حسن، بنابراین اسلام یه حسن است. حال اگر کسی آمد وارد اسلام شد، مسلمان شد، این محقونیت و مسئولیت رو پیدا کرد، اما در اسلام و مسلمانی به شدت جلو آمد، فقط صرفاً به یه شعار مسلمانی بسنده نکرد، صرفاً این نبود که یه اعتقاد قلبی باشد اما عمل بیرونی نباشد، بلکه به گونه این شد که قلب، زبان و عمل او یکسان شد. به این انسان چه میگویید؟ مؤمن. پس از این که مسلمان شده است و مسلم، الان مؤمن شده است. اگر کسی به مقام ایمان برسد احترامات فوق‌العاده‌ای پیدا می کند. باز جایگاه او فراتر می رود. ممکن است یک کسی مسلمان باشه اما شما بتوانید غیبت اون بکنید، غیبتش جایز باشه به دلیل اینکه فسق داره. یه مسلمان است که یه فجوری را انجام میدهد و شما میتوانید این فجور این رو بازگو کنید، به دیگران مطرح کنید. اما اگر این مؤمن بود و به مقام ایمان رسید، هرگز نمیتوانید غیبت اون کنید، هرگز نمیتوانید اعتبار و حیثیت و شخصیت اون رو زیر سوال ببرید، به گونه اینکه اگر چنین کنید غیبت اون به منزله کفر برای خود انسان، فسق به معنای خود انسان. چنین مسئله سنگینی پیامد اون خواهد بود. پس ایمان یه امتیازاتی ایجاد می کند که حالا برمیگردم این رو در مورد خدای شریف توضیح بیشتر میدم. سومین حسنی که وجود دارد حسن ازدواج است. انسان مسلمان هنگامی که ازدواج نکرده است یه احترام و حرمت دارد، هنگامی که ازدواج میکند یه احترام و حرمت دیگری دارد. یعنی چند چندان میشود این آبرو و احترام. من گاهی که خدمتی دوستان عزیز و این نور چشمان بزرگوار، گاهی بالاخره مبتلا شدیم به این که بنا بوده است که خطبه عقدی خونده بشه خدمتی این عزیزان، عرض میکنم مظهر مبارکشون که از امروز ظهر، از امروز مثلا که شما اولین نمازی که بعد از اجرا این عقد میخونید بدونید هر رکعت آن به نص صریح روایات معصومین 70 رکعت محسوب میشود. این فضیلتیست که خداوند به شما میده به برکت این ازدواجتون. اما هر که بامش بیش برفش بیش، 70 برابر هم حال از شما توقع بیشتر دارند. بسم الله، اینو با هم توازن میکنید و ببینید چه میشود معادله. واقعا ماجرا این است، هنگامی که انسان ازدواج میکند یه حرمت ویژه‌ای و یه صیانت و مسئولیت بیشتری مییابد. به همین خاطر خطایی که در دوران جوانی از اون، یعنی در زمان تجرد سر زد، با خطایی که در زمان تأهل سر میزند یه مجازات نداره. مجازات این شرایط فعلی بسیار سنگین‌تر از شرایط قبلی است. خود ازدواج یه حسن است. بلوغ و عقل یه حسنه. یعنی انسان اگر عاقل است یه مسئولیت هایی دارد، اما اگر عقل نداشت خب ندارد دیگه، دشمن جان من است تقریبا و هوش من. وقتی این عقل اومد یه امتیازاتی دارد، یه بهره هایی دارد و یه مسئولیت هایی به او داده می شود. و بلوغ، بلوغ عقل، ازدواج، ایمان، اسلام. معکوس گفتیم تا ابتدا این پنجتا رو میتونیم بگیم حسن در این مکتب یه مسئولیتی به دارندگانشون میدهد. خب حالا اینجا کدامی که مراد است؟ همان کسانی که رمی میکنن محسنات رو، یعنی یه زن مسلمان مؤمنی را. حالا ازدواج کرده باشد یا نکرده باشد این حسن مطلیتی ندارد، بلکه مراد همون دوتاست، یعنی مسلمان مؤمنی را، مخصوصا دو دومی. المحسنات به دنبال آیه میبینید القافلات المؤمنات، زنان محسنه قافلات مؤمنات. حالا این قفلتش باید بگیم الان محضر مارکتون، تأکید رو کلمه چی میشه؟ مؤمنات میشود، به دلیلی که همان گونه که اشاره کردم تفاوت بین شخصیت مسلم و مؤمن است. خداوند خود رو به نوعی ضامن اعتبار و آمروی مؤمن می داند در احکام تشریعی، به همین خاطر فرق می کنه. خیلی مایل نیستم خاطر شما رو مکدر کنم، اما به هر حال این نکته رو استحضار دارید. اگر یه زنی است، هرچند مسلمان نه غیر مسلمان، اما به گونه ایست که یا برای با کمال پوزش عرض می کنم، یا برای خود نمایی یا برای خود فروشی، وجود خودش رو در معرض همگان می گذارد، هر چه دارد عیان می کند از زیبایی های خودش در ممر عام و در حضور جامعه، و اون چه به او گفته می شود متذکر نمی شه و وقعی نمی کند، لجاجت هم می ورزد در این جهت، با کمال و عذرخواهی هیچ احترامی ندارد این زن نگاه دیدن اون، ان نظر الیه نکل نظر الال، نمیگم بقیه عبارت رو، نگاه کردن به چنین زنی ماندن نگاه کردن به بعض از چیزهای دیگر است. این احترامش فروکش کرد دیگه، این حرمتی نداره از این بود، این متاسفانه حرمت خودش رو خودش شکست و زیر پا گذارد دیگه. خداوند متولی اعتبار آبروی این نیست، شریعت یه لایحه‌ای برای دفاع از این صادر نمی‌کنه دیگه، کسی که برای خودش حیثیت و اعتبار قائل نباشه شریعت هم دیگه برای اون اعتباری قائل نمیشه. لذا فقها فتوا میدن در رسانه‌های عملیشون، میگن و کذالک لا ینتهین، کذالک مبتذلات التی لا ینتهین اذا نهین عن التکشف. زنان مسلمانی که مبتذله ین، خودشون رو در اختیار دید همگان قرار دادن به هر انگیزه و غرضی و هیچ تذکری هم در اونها اثر نمی کند، اینها در حکم زن مسلمان نیستند در بعد احکام نظر و نگاه، ساقط می شد از این حق و از این احترام. خیلی سنگینه بس. فرمود ان الذین یرمون المحسنات، اون کسانی که زنان مؤمنه عفیفه رو به چنین اتهامی میزنن. خب زن مؤمن عفیف رو وقتی بخوان رمیش کنن چه رمی بهش میکنن؟ عفتش رو زوال میبرن. پس مشخص میشه مراد از اون رمی و اون اتهام، اتهام به ضد عفت است، اتهام به ناپاکی است، همان بحث قبلی است، یعنی یا اتهام به عمل شنیع جنسی است که اشاره کردیم چه جایگاهی دارد و چه موقعیتی دارد. یه ویژگی، یه صفت دیگه هست اینجا، این رو هم عرض کنم و بعد یه نکته بسیار مهم در آیه به بحث رو پیگیری میکنیم محضر مارکتون. فرمود القافلات، زنان مؤمنه عفیفهی که قافلاتند، اینا قافلند. این قافلی که اینجا گفته میشه نه به معنای اون قفلت مذموم ناپسند که میگیم بالاخره ولا تکن من القافلین، خدا میگوید پیامبر از غافلین مباش، نه اون غفلتی که همیشه عرض کردیم دو عامل اصلی دردهای بی درمان انسان رو در طول تاریخ تشکیل میدهد، جهل و غفلت. نه اون، اون غفلت نیست، این غفلت یعنی به تعبیر عامیانه کوچه بازاری اگر بگویم یعنی در باغ نبودن، یعنی تو این وادی نبودن اصلا. یه زنانی که در عالم خودشونن، در زندگی و مسیر خودشون دارن تیه طریق میکنن و هیچ اصلا روح اینها خبردار از مسائل ناروا نیست و ضد اخلاق نیست، اما یک بار چنین انسان منزهی رو دیگری متهم میکند به یه اتهام و اون کلمه ناشایست رو یا فلان رو در مورد اون به کار میبرد یا فلانه رو در مورد اون به کار میبرد. این میشه مصداق بارز آیه شریفه، کسی که چنین میکند. الغافلات، این غفلت یعنی بی التفات بودن، اصلا تو این وادی نبودن. اون رو گفتم خدمت دوستان عزیز، تکرار میکنم چون این هم تکان دهنده، واقعا تکان دهنده است، به همین خاطر تکرار میکنم به مناسبت این بحث. غافلات یعنی مرسلات، یعنی کسی که خودش رو رها کرده. استنتاج دارید از مواردی که در معاملات اسلامی مطرح میشه قبنه، یعنی از مواردی که لا قبن فل اسلام، مثلا مسلمان شأنش نیست که کسی رو قبن کنه. قبن یعنی چه؟ یعنی شما کالایی میدید که این کالا 10,000 تومان قیمت شه، شما 15,000 تومان میدید، یعنی شما 30%، 40%، 50% بیش از اون قوه خریدی که این بنده خدا آورده است دارید سوء استفاده ازش میکنید، کمتر از اون کالا دارید بهش میدید و این پول رو دارید میگیرید و اون الان چی شده؟ مقبون شده و شما قبن کردید او را. این میشه قبن. قبن المؤمن حرامون، اصلا حرامه، اصلا قبن کلن حرام است، مؤمن و غیر مؤمن نداره. اما یه مواردی است و یه جاهایی است که این قبن خیلی بدتره، کاش حرام میبود. سین هته یه دو نقطه و منقود صحته، یعنی سوهان رو میگذارید روی این آهن، این سوهان آهن بر رو این و شروع میکنید براده کردن آهنها رو، میتراشید این آهن از بین میره، نام این صحته. یه نوع حرام داریم در اسلام که بهش میگن صحت، از همین ماده اکالون لصحت، اینو میگن صحت. یعنی اونقدر این حرام اثر منفی دارد که روح، وجود، ایمان، حیثیت، همه چیز انسان رو براده میکند، از بین میبرد، محو میکند. مانند چی؟ مانند اجرت و زانیت صحتون، پولی که زن زناکار میگیرد صحت است. سمن المغنیت صحتون، پولی که زن آوازخان میگیرد برای مردان آوازخانی میکند صحت است، از این مدل است. الربا بعد البینت صحتون، ربا بعد از این که کاملا برای انسان مشخص شد این پول رباست، اما میگیره میخوره، همون صحت است، مانند همون اجرته. حالا اونی که خواستم بگم خدمت عزیزان اینه، اینه که تکان دهنده است. قبن المسترسله صحتون، قبن المسترسله صحت، یعنی چه؟ یعنی قبن انسان مسترسل مانند پول اون زانیه است، مانند اجرت اون زانیه است. حالا صورت مسئله کدام است؟ همان که جنابانی سر و کار زندگیتون به این کشید که بالاخره الان نیاز مثلا به یه چی بگم که دامن هیچ کی رو نمیگیرد، نمیدانم فرشی دارید، نمیدانم لوازم زندگی دارید، سالخانه‌ای دارید، و مدت ها در ذهنتون بود است که ما با فلانی دوست عزیزمون که 20 ساله که با هم رفیقیم، 10 ساله که با هم رفیقیم و مترصد این بودید که چنین خواسته ای داشته باشید و به این دوست عزیز مراجعه کنید. الان میرید در به مغازه اون و فروشگاه اون و خواسته خودتون میگید، اون هم براتون عرض به خدمتون نمیدانم شی مورد نیاز شما رو میده، صورت میکنه، فاکتور میدونه، شما نگاه نمیکنید، فقط میگید چند شد و قلم آخر رو میبینید، چک رو مینویسید، تقدیم میکنید. شما الان مسترسلید، یعنی هیچ التفاتی به هیچ چی دیگه ندارید، تو همون عالم دوستی دارید نگاه میکنید. حالا متاسفانه، متاسفانه این دوست هم در نهایت سوء استفاده هست این حالت جنابانی 30%، 40%، 50%، 100% تیغ خودش رو میزند و مقبون میکنه شما رو. این میشه قبن المسترسله صحتون، این اضافه پولی که میگیرد برابر با اجرت همان زانی است، همون اثر رو دارد در وجودش و در زندگیش و در رفتارهای او. این مسترسل یعنی کسی که خودش رها کرده. وقتی خانم ها موشون رو میریزن تخت پشتشون رها میکنن، ول میکنن، نمیتابن، نمیدونم مدلش نمیدن، این رو میگن از شعر المسترسل، یعنی موی رها. القافلات یعنی مسترسل، اون زنایی که اصلا تو این وادی نیستن، اصلا رهایی از این مسائلن، حال کسی می آید و چنین اتهامی رو به اینها وارد می کنه. قبل از اینکه ادامه آیه و جوابش بیاد، ببینید خداوند می فرماید ان الذين يرمون، صیغه صیغه مذکره، یعنی مردانی که به چنین زنان این اتهام رو وارد می کنند. هیچ حکم فرقی در حکم الهی ندارد. اگر زنانی هم به مردانی این چنینی چنین اتهامی رو بزنند، یعنی یه زنی به یه مرد پاکیزه پاکدامن بگوید یا زانی، همین دقیقا حکم رو داره. اما چرا خداوند صیغه را مذکر میگوید؟ چون متاسفانه مصادیق خارجی این حکم بیشتر از این قسم است، یعنی بیشتر مردان زنان رو متهم میکنند به چنین تیر تهمتی. لذا چون مصداق بارز اینه، خداوند صیغه مذکر میگوید و الا در حکم الهی هیچ تفاوتی بین مذکر و مؤنث وجود نداره در این مسئله. خب اگر چنین شد چه میشود؟ لعنه فی الدنیا و الاخره. این گروهی که این گونه با حیثیت و آبروی انسانها بازی می کنند و چنین شخصیت انسانها رو بر سنگ فرش هواهای خودشون می کوبند و خورد می کنند، اعتبار انسانها را لعنت شده اند. لعنو فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت اینها لعنت شده اند. اولا فرمود لعنو، صیغه مشاهده می فرمود که به شکل مجهول میاد. اینها لعنت شدن، چه کسی لعنشون میکند؟ لائن کیست که اینها رو لعن میکند؟ الله تبارک و تعالی، خداوندی. به جای اینکه بفهمد لعنهم الله، میفهمد لعنو. این یه بحثیش که در ادبیات داریم که فعل مجهول، یعنی در موارد شما فاعل رو حذف میکنید که انگیزه هایی دارد. گاهی علت حذف فاعل به خاطر تعظیم فاعل است، گاه به خاطر تحقیر فاعل است. یعنی گاه کننده این کار اونقدر کوچیکه که اسمش رو نمیخواد ببرید، میگید سرق المال، مال دزدیده شد. دیگه این سارق چیه که شما بگید فلان کس با این ویژگی ها مال ما رو دزدید؟ میگید سرق، اصلا اسمش رو نمیخواد به زبان بیارید. اما گاهی عکس اینه، اونقدر فاعل عظیمه و بزرگه که میگویید هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبی است. میگید خلق الانسانو ضعیفا، انسان ضعیف آفریده شده است. خب کی آفریده انسان رو؟ خدا. خلق الله الانسان ضعیفا، نام الله گفته نشد به دلیل عظمت و شکوه مندی. اینجا هم این چنین است. به جای اینکه بفهمد خدا لعنت کرد، لعن میکند اینا رو، لعنشون کرده است، میگه لعنو، اینها لعنت شده اند، طبیعی است توسط خداوند، فی الدنیا و الاخره. خب حالا کلمه لعنت رو هم که میدونیم، لعن به معنای بعد و دوری است، یعنی اینها دور شده اند از رحمت الهی در دنیا و آخرت. اینها محرومیت از رحمت خداوندی در دنیا و آخرت خواهند داشت. لعنو فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب عظیم، و عذاب عظیم الهی مستحق اینهاست. اینها از رحمت الهی که بدورن، یعنی رحمت ازشون سلب میشه، به جای رحمت برای اینها چه میاد؟ قهر میاد، عذاب میاد، و اینها عذاب عظیم الهی در انتظار اینهاست. دیگه حالا مگر به دنبال اون توبه بیاید چه باید؟ که الان مقام گفتن این بحث نیست، این حکم گفته شد تمام. و همونجا هم خدمت عزیزان عرض کردیم، اگر زن یا مردی چنین اتهامی رو به دیگری وارد کرد، آنچه حکم شرع و آیات شریف بود روشن بود، این است که یا باید این ادعایی که بازگو میکنه در مورد این فرد ثابت کنه، یعنی باید شهود معتبر بیاره در محکمه، در حضور قاضی چهار شاهد عادل بیان بگن که ما دیدیم که این جرم انجام شد، این عمل شنیع انجام شد، که عملا چنین نکته پیش نمی آید. هرگز چهار شاهد عادل در این صحنه ها نیستن. شاهد عادل که اونقدر وقت نداره که دنبال این صحنه ها باشه و چنین مسائلی رو نظاره بکنه، این که طبیعی است دست نمیده نوعا. یا باید شاهد بیارد اثبات کند، یا اون کسی که مورد اتهام قرار گرفته است براءت و آزادی این اتهام زننده را اعلام کند، بگن بخشیدم او را، به خدا واگذار کردم بخشیدم. این دو. سوم، اگر نشاهد آورد و بخشیده نشد، اینجا جاییست که حاکم شب باید بخواباند و جلد کند. 80 جلده خوندیم، 80 تازیانه باید به گرده چنین کسی که این گونه با حیثیت انسانها بازی کرده است و به سخریه گرفته است برخورد و مواجهه بشه. فرمود لعنوا فی الدنیا و الآخره و لهم عذاب عظیم. خب این عذاب یه بخشش دنیوی و یه بخشش هم اخروی. اما اینجا و لهم عذاب عظیم با قسمت آیه بعدی مشخص میشه این نه، این بعد اخروی رو داره خدا مطرح میکنه. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. عجیب است این آیه که خداوند بر زبان شریف خاتم انبیا محمد مصطفی بازگو می فرماید و مطرح می شود یوم تشهد علیهم. این عذاب عظیم کی خواهد بود؟ یوم منصوب فتحه داره، یوم یعنی فی یوم یعنی در روزی، اون فی حذف میشه این میشه یوم. یوم این عذاب در یومی است که شهادت میدهد علیه ایشان زبانهاشون، دستهاشون و پاهاشون به مطابق اون چه عمل کردند. این اعضا شهادت میدهد مطابق اون چه اینها عمل کرد. اما اینکه همیشه میبینید در قرآن از قیامت، عالم قیامت تعبیر به یوم میشود، اشاره شده است محضر مبارکتون. یوم نماد روشنی است تا حدی، یعنی ولو اینکه بخش روشن در 24 ساعت نام اون نهار است، کما اینکه بخش تاریک لیل است، لیل و نهار، اما یوم در ذهنیت عمومی جامعه اولین معنای ابتدایی که بهش میاد اون بخش روشن روزه، ولو اینکه معنی دقیق و لغوی گسترده تر از این هاست، اما روز است. در تعابیری که در مورد قیامت به کار برده میشه از واژه یوم همیشه استفاده میشه، به کار گرفته میشه این واژه، به دلیل اینکه عالم قیامت عالمی است که سراسر اون روشن است، ابهامی در اون نیست، تاریکی در اون نیست مانند دنیا، فضای اون فضایی است روشن عیان آشکار که در ادامه همین آیه بعدی هم مشاهده میفرمایید، توضیح بیشتر عرض میکنم. فرمود یوم تشهد علیهم، روزی است این عذاب در عالمی است و در روزی است که شهادت میدهد علیه ایشان دست ها، زبان، دست و پا. عجب محاکمه است، عجب صحنه است عزیزان. یعنی شما تصور بفرمایید این کارد رو رو میز قاضی گذاردن و این کارد لب باز میکند میگد من در دست فلانی بودم و سینه فلان کس رو دریدم. یعنی شما تصور بفرمایید آلت قتال اعتراف کند. عجیبه. شهادت میدهد علیه ایشان زبانها، دستها و پاها. کلمه تشهدو در اینجا مسلم به معنای گواهی دادن است. یعنی ما در آیات اولیه این سوره هم داشتیم گاه شهود، شهادت در قرآن به معنای حضور است. فویل للکافرین من مشهد یوم عظیم، وای بر کافران از مشهد یوم عظیم. این مشهد یعنی چه؟ یعنی محل حضور، محل حضور، محل حضور انسان ها در قیامت. اصلا از اسامی قیامت است این کلمه. و اگر شما جوار تابناک این حجت بالغی الهی حضرت علی ابن موسی را شما مشهد میگویید این شهر شریف رو، این نه به معنای این است که این بزرگوار در اینجا به شهادت رسیده است، به اون شهادت تو ذهنتون بیاد، نه، اینجا به معنای مشهد یعنی محضر، یعنی محل حضور زبار ولینی از اولیاء خدا آن به آن مشاهده می فرمایید و روز به روز به شوکت و عظمت و این ارادت و حضور هم افسوده می شود که کاسته نمی شود. این میشه چی؟ میشه مشهد، اینجا محل حضور. یه معنای شهادت به معنای حضور است، یه معنا اختصاص به خدا دارد، علم عمیق و دقیق الهی به تمام اجزای وجود است، به خداوند شهید گفته میشه به این معنا. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، خداوند بر هر امری شهید است، یعنی علیم است، عمیق‌تر از علیم. سومین معنای شهادت یعنی همون گواهی دادن که مطرح میفرماید همیشه. خب اینجا میفرماید یوم تشهد، و عالمی که گواهی میدهد بر ایشان یعنی بر این مجرم ها زبانهاشون، خود زبان شهادت به گواهی میدهد، دست گواهی میدهد و پا گواهی میدهند. هنگامی که بحث شهود قیامت مطرح میشه، میدانیم اولین شاهد اعمال انسانها در قیامت برای تکمیل پرونده و تعمیل دلیل و داوری درست خود ذات باری تعالی است. به دلیل اینکه میدانیم شهادت در عرف قضایی اسلام و در تمام مرامهای قضایی اساساً به طور کلی مهمترین حربه است که بر اساس اون حکم صادر میشه. الان هم در دنیا همینه. این شهود هم که نقش اساسی در صدور رأی و حکم در دستگاه قضایی دارن. لذا نقش شاهد خیلی مهمه در قضاوت و داوری. به همین خاطر که در اسلام سختگیری هم میشه. شاهد باید عادل باشد. شهود غیرعادل با اینا بیانه عادله میگیم. شاهد غیرعادل به کار نمی آید. بالاخره این که شاهدی وقتی رسم بوده است که نمیدانم پشت میله‌های دادگستری جماعتی بودن که آماده شهادت بودن، اینها کارشون این بوده است. مثلا گفت پولداری برو ضامن باش، بیکاری برو شاهد باش. اینها مثلا به شهود، اسم این در اسلام میشه شهادت زور، میشه شهادت دروغ باطل. این گناه کبیره است، از کبائری در حد شرک در اسلام. این کار پیامبر این رو هم ردیف با شرک و حقوق والدین مطرح کرد، نبی مکرم، این شهادت زور رو. پس نقش شهادت بسیار مهم است در دادرسی، در رسیدگی به حق و صدور. این خیلی بسیار جدی و مهم است. به همین خاطر در قیامت میبینید که دادرسی الهی و قضاوت عادلانه الهی شکل میگیرد. یه شهود معتبری هن که دیگه هیچ حرفی رو باقی نمیگذارد. در صدر تمام اونها خود ذات باری تعالی، والله من ورائهم محیط، خداوند شاهد است نیست. آنگاه ملائکه ویژه الهی، فرشتگان الهی، کرامن کاتبین، نویسندگان معتبر کریمی که کاملا نوشتشون، شهادتشون دقیق منظم و حساب شده است. اونگاه پیامبران، انبیاء الهی که اینا میان به شهود می نشینند. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیامبر همونطور که انبیا رو میاریم تو رو هم برای این امت میاریم که تو شاهد اعمال این امت باید باشی. اونگاه به دنبال اون اولیاء خاص خداوند و قل اعملوا فسیر الله عملکم والمؤمن و رسوله والمؤمنون، سیر الله عملکم، آیه شریفه را اگه اشتباه نخونم، خداوند میبیند عمل شما را، رسول میبیند و مؤمنون میبیند. کنار هم دقیقا خداوند سه گروه را قرار میدهد. خب این اولیاء خاص میشن شهود بعدی. کار به اینجا تمام نمیشه که. شاهد بعدی چیست؟ همان که خداوند در اینجا مطرح میکنند. بفرمایید طبقه پنجم میتونیم بگیم. اندام خود انسانها، دست و پای خود انسانها، شاهد پنجم. از این فراتر هم میرد، شاهد ششم داریم. اجزاء زمان، اجزاء مکان. اون دعا عجیب وجود و بارک امام سجاد که پروردگارا من تو رو شاهد میگیرم. چه میفرماد تا انتها میفرماد و ما انشأت من اصناف خلقک، خدایا من کوه را، دریا را، زمین را، آسمان را، همه ی اجزای وجود را شاهد میگیرم بر اعمال خودم فردای قیامت در محضرت. و همینم هست، تمام این اجزا شهادت میدن. خب پس ما یه طبقات ششگانه جدی شهادت داریم که یه طبقه اون همین است که میفرماد دست و زبان و اندام خود انسان. عجیب، اینها میان شهادت میدن. هنگامی که انسان ها به این شهود میگویند و قالوا لجلودهم، انسان ها به این جلدشون که خورده است به هر کجا که اومده شهادت داده من در فلان روز در چی این کارو انجام دادم، و قالوا لشهودهم لما شهدتم علینا، میگن چرا علیه ما شهادت میدید؟ در جواب میگن انتقن الله الذی انتق کل شیء، خدا این که همه چیز رو در این عالم به نطق آورده است، ما را هم به نطق آورده است. دست ما نیست، دست شما نیست. اینا با شهادت بدن. تشهد علیهم السنتهم. البته ممکنه تو ذهن بعض از دوستان بیاید، یا این رو هم شنیده باشید، از همون مباحثی که عرض کردم گروهی این رو تو این عصر زمان خیلی دنبالشن، که مثلا اگر اینجا خداوند میگوید زبانها شهادت میدهد، مگر تو اون آیه دیگه نمیگید الیوم نختم علی افواههم، ما دهانشون رو میبندیم، مهر میکنیم، پلم میکنیم دهانشون رو، دیگه نمیتونن حرف بزنن. خب چطور پس اینجا میفرماد تشهد علی من سنتم؟ پس در قیامت حرف میزنن یا نمیزنن؟ از طرف میگید نخت ما علی افواههم، از طرف میگید زبانهاشون کار میکنن. خب ما موندیم، پس کار میکنه یا نمیکنه؟ این شد چی؟ تناقض در قرآن. مثل مواردی که گاهی خدمت عیدان است. خب اینها دیگه روشنه و مشخص اونجا که خداوند فرمود الیوم نخدم و علی فاهم، اون سخن گفتن ارادی است، اون سخنی است که تو دنیا میپیچانه قاضی را، اون سخن گفتن است که آنچنان مظلوم نمایی میکند و باطل رو در لباس حق با چرب زبانی بازگو میکند که حکم رو گرفته از دادگاه میاد بیرون ریشخند میزند به دستگاه قضایی و به مظلوم. این دهان رو میبنده خدا، اما زبان باز میشه. این زبان رو خودت باز نمی کنی. کی باز میکنه؟ خدا باز میکند. این سخن گفتن غیر ارادی است، اون سخن گفتن ارادی است که تعطیل میشه. این دو چیز متفاوته که خدای سبحان بازگو میفرماید. خب فرمود شهادت میدهد بر اینها زبانشون، دستشون، پاشون، یعنی تمام اندام و جوارحی که جرمی رو مرتکب شدند همونها شهادت میدن. منتها اینجا اول زبان رو میگوید، بعد دست و بعد پا رو مطرح میکنند، به دلیل اینکه موضوع ما چه موضوعی بوده است، جرمی بوده است که با چه واقع شده، با زبان واقع شده است، اتهام زبانی بوده است. لذا ابتداعا زبان رو میگه ذات باری تعالی در اینجا. بسیار خب، حالا این فرمود و ما کانو یعملون، اون چه عمل کردن شهادت میدن. من حیفم میاد که این بحث رو مطرح نکنم پیرامون های شریف. خب این دست و پا شهادت میده. عزیزان بزرگواران، ما در شهادت در اسلام دو مرحله و دو مقام داریم. یعنی یک، این که شما مسیر رو دارید میرید، یه مرتبه میبینید یه مسلمانی داد میزنه، آی مؤمن، آی مسلمانان، بیایید ببینید این ظالم داره با من چه میکنه، ببینید این کس داره چه میکنه، ببینید چگونه مال برا دارن میبرن، ببینید چگونه دارن این کارو انجام میدن. خب شما هم احساساتتون تحریک میشد و اون حس غیرتتون میاد، این صحنه رو میبینید. نام این تحمل شهادت است. یعنی شما بودید صحنه جرم رو دیدید، تحمل شهادت به این میگن. چنین کاری واجب نیست، یعنی بر شما واجب نیست که اگر کسی از شما خواست برید یه صحنه رو ببینید تا کروکی به هم نخورده است برید ببینید. کار خوبیه، بگوید بفرمایید مستحب به مثلا، اما واجب نیست. یعنی اگه این کار نکنید جرمی مرتکب نشدید شما. این خوب، حق خوبی است، اما واجب نیست. اما حالا اگر آمد و شما رفتید و صحنه ای رو دیدید، 6 ماه بعد در بخونه شما از دادگاه یه عرض به خدمتون احضاریه میاد یا به ابلاغی میاد بالاخره به شما که دوست عزیز فلان کس محترم، شما که این صحنه رو دیدید حالا به عنوان شاهد دعوت شدید در دادگاه تشبیرید. این مرحله دومه. یعنی یه مرتبه میبینید صحنه رو، مرحله دوم میدید آنچه را که دیدید بازگو میکنید. دیدن میشه تحمل شهادت، رفتن و گفتن میشه اداء شهادت. اداء شهادت، تحمل شهادت واجب نیست، اما اداء شهادت واجب است. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، اگر دید کسی چیزی رو به هر دلیلی، اگر فردا از او خواستن که بیاید شهادت بدهد، باید بیاید شهادت بدهد. اینجا شهادت دادن چیه؟ واجب است، جزء حقوق مسلم مسلمانی است که نمیتونه استنکاف کنه و بگریزد از این امر. اون مرحله رو میتونست قبول نکنه، اما اینجا رو اگر دید باید قبول کنه. خب پس ما دو مرحله داریم. در هر کدام از این دو مرحله یه شروطی وجود دارد، یه مقرراتی وجود داره. یعنی در دیدن صحنه جرم شاید یه چیزایی شرط نیست. فرض کنید اگر یه آقازاده 12 ساله یه ماجرای قتلی رو مشاهده کرد، الان که نمیتونه بیاد دادگاه شهادت بده، اما اگه این 18 ساله شد، این به سن بلوغ شرعی رسید، میتونه بیاد تو دادگاه شهادت بده، شهادت چه مورد قبوله. در زمان دیدن بلوغ شرط نیست، اما در زمان اداء شهادت بلوغ شرطه. بسیار اینها دقیق پیش بینی شده است. چنین مثالی داریم که ممکنه در زمان خود به اصطلاح عرض به خدمتون دیدن صحنه شروطی شرط نباشه، اما در زمان شهادت دادن شرط باشه. یکی دیگه شرط میکنم، یه فاسق فاجر یه صحنه ای رو دید، الان اگه میخواد بره دادگاه شهادت بده، قاضی رأیش شهادت این رو نمیپسندد. الان گفتیم باید شاهد چی باشه؟ عادل باشه. اما اگه این توبه کرد، با قول مردم آب توبه به سرش ریخت، این بالاخره پاک و پاکیزه شد و مسلم شد که عادله، فردا اگر به دادگاه بره اون شهادتی که در زمان فجورش دیده ازش میپذیرن، قبول میکنن. یعنی میگن عدالت در زمان اداء شهادت شرطه، نه در زمان دیدن. بلوغ در زمان اداء شهادت شرطه، نه در زمان دیدن. عنایت فرمودید. اما یه شرطی داریم که این دست بر نمی دارد. شرط اساسی و رکن اصلی در شهادت اینه که این در زمان دیدن و در زمان ادا باید باشه و مسلم باید باشه، و اون علم به اون چه دیده است. یعنی شاهد باید صحنه رو با علم و عین ببیند و شهادت بدهد، نمیتونه بر اساس تلقین و حدس و گمان. بابا تو که ما رو قبول داری، میدونی که ما دیگه آدم درستیم، خب پس بیای حرف منو شهادت بده در دادگاه. امکان نداره، ابدا قبول نیست. این میشه شهادت تلقینی، باطل. این اگر تو خودت دیدی صحنه ای رو، اگر تو خودت در صحنه ای میدانی، این مشاهده خودت رو باید بیای بازگو کنی که علم به اون داری. اما اگر این حدسی باشه، تلقینی باشه، ظن و گمان باشه، ندانم کجا خواندم در کتاب ممکنه چنین چیزی باشد، این فایده ای ندارد، نمیتونه شهادت بده. پس شاهد در زمانی که صحنه رو میبیند باید علم داشته باشه که بعد بتونه بیاد شهادت بده. خداوند فرمود یوم تشهد علیهم السنتهم، در اون عالم شهادت میدهد علیه ایشان زبانشون، دستشون، پاشون. چی میفهمیم عزیزان از این آیه شریفه؟ مگر میشه شاهد بدون شعور باشه و بعد بخواد بیاد شهادت بده؟ این آیه شریفه تکان میدهد بعض از اندیشه ها و عقول را، مانند ده ها آیه دیگر در قرآن که همشون در یه راستا قرار میگیرن. آیاتی مانند اون که بیان تسبیح کلی وجود میکند. بذارید کنار این آیات و آیات رو، آیاتی که به شما میگوید و ام من شیئن الا یسبه و بحمده و لاکن لا تفقهون تسبیحهم. تمام این وجود، یسبه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام این هستی تسبیح خدا میگوید. شما فهم نمی کنید این تسبیح را، و الا تمام این وجود آن به آن در حال تسبیح ذات باری تعالی است. مگر میشه شعور، تسبیح از شعور، از معرفته. اگر شعور نباشه که تسبیح معنا نداره، اون میشه تسبیح حالی، نه تسبیح شعوری و قالی. اون بزرگانی اومدن این آیات تسبیح رو، این آیات این چنینی رو، بعض از آیات دیگر رو، بالاخره اگر این عصا رو موسی اژدرها میکند، اگر پاره از این اتفاقات، اگر این جل رو عیسی در اون میدمد و آنگاه به اذن خداوند تیری میشود، اگر سنگ ریزه را محمد مصطفی اللهم صل علی محمد در کفش میگیرد و صوت و صدا از اون بلند میشه، میگن تمام این شواهد قرائن را که کنار هم بچینید، نتیجه اون میگیریم که ماورای اون چه ما درک میکنیم عزیزان در اجزا آفرینش و خلقت، خداوند شعور مرموزی قرار داده است که در جزء سلول های هستی این شعور نهفته است. اگر باشد ابزار و فهمی، مسیر ارتباطی، اونگاه میتوانین شعور مرموز رو مانند دست موسی و عیسی و زبان نبی مکرم برون کشید و فهمیدین شعور رو و درکش کرد، و بعد اونگاه بدانید که نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، اونگاه میدانیم که خبری است. حالا به شکل تجربی اون هم که در پاری از عرض به خدمتون مطالعات میبینید که حالا یا ما دنبال اون باشیم که غیر از اون ذراتی که شناختیم در اتم، میتوانیم ذره دارای شعوری رو پیدا کنیم که بارش غیر الکترون، پروتون و نوترون باشه، دارای شعور باشه. اینم خودش تئوری هاییست و بحثاییست که دنبالش بودن جمع و جماعتی و الان هستن به شکل جدی در دنیا. فرمود یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، شهادت میدن این دست و پا و زبان. اینا باید شعور داشته باشن که فردای قیامت بیان شهادت بدن، و الا که نمیتونن. به ماکانو یعملون، میان این شهادت اقامه میشود در محضر الهی. خب هنگامی که داور داور عدل، صحنه صحنه عدل، اشرقت الارض به نور ربها، بسیار روشن و کاملا شفاف است این داوری، پیچیدگی های دنیا رو نداره. قاضی نمی نشیند حکم بدهد که اطلاعاتش از دو طرف پرونده کمتر باشه. الان قضات محترم ما اطلاعاتشون از شاکی، از خواهان و خوانده شده اطلاعاتشون کمتره دیگه، لذا طبعا دیگه حالا اینا میخوان حکم بدن. خداوند توفیقشون بده که قلمشون درست بر کاغذ بلغزد، بینش و اون ابزار قضاوت رو داشته باشن، شمول قضاوت رو داشته باشن، شمول قضاوت رو که بتونن درست رأی بدن. اما داوری که اون روز حکم میکند، فإن الشاهد هو الحاکم، اون خود اون حاکم ذات باری تعالی شاهد اول است، هیچ نقصی در این کار وجود ندارد. بقیه شهود، شهود معتبر، این وجود خود انسان، آلت جرم داره دقیقا شهادت میدهد. تمام مراتب شهادت معتبر، داوری معتبر، لذا حکمی که میاد حکم بدون نقض و ابرام و بدون پژوهش و فرجام. فرمود یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق، با تمام این پیشبینی ها و ابزاری که در این داوری وجود دارد، اونگاه اون روز یوفیهم الله، توفیه می کند خدا دین حق ایشان را. توفیه از ماده وفا میاد، یعنی کاری را، امری را به تمام معنا تکمیل کردن و دقیق به پایان رساندن و کامل پرداخت کردن، دریافت کردن. از ماده وفا میاد دیگه. نقطه مقابل وفا چیست؟ قدر، با قاف نه با غین. قدر یعنی کاری را ناقص، نپخته انجام دادن، ول کردن، رها کردن، فرو گذاردن. نقطه مقابلش وفا یعنی امری را قطعا مسلم به دقت به پایان رساندن و کاملا هیچ سنگ کم به ترازو نگذاردن. این شه وفا. وفا یا وفی و ابراهیم الذی وفا. ابراهیم انسانی بود که تمام تعهدات خودش رو و وظائفش رو مو به مو تا آخرین مرحله عمل کرد، لذا با اون مقام خلت و با اون مقام نزدیکی به حضرت پروردگار رسید. فرمود یوم اذن یوفیهم الله، خدا اون روز توفیه می کند، یعنی دقیق کامل چی رو به اینها می دهد؟ دینهم. کلمه دین اینجا معنای کیش و آیین و شریعت نداره، اینجا معنای لغوی دینه. دین به معنای جزا، کیفر. دین به معنای طاعت. دین به معنای حساب. اینجا به معنای چیست؟ به معنای جزاست. خداوند کامل جزا اینها رو میدهد و کیفر اینها رو میدهد. دین هم الحق، اون جزاء این حقشون رو. دیگه اشتباهی در داوری پیش نمیاد، در قضاوت پیش نمیاد، در شهود پیش نمیاد، بعد فردا بیان این شهادت اش بریزن، این شهود بگن ما فریب خوردیم، ما اقفال شدیم، شهادت دادیم. اما کی اومدن میگن؟ وقتی که بنده خدا عرض به خدمتون اعدام شده است. حالا میان میگن چنین و چنان شده است. مثلا تصور بفهم این هم الحق، به تمام معنا این کیفر حق کامل پرداخت میشود. بعد و یعلمون ان الله هو الحق المبین، چقدر زیباست پایان این آیه. و اونگاه میدانند، علم پیدا میکنن آدمیان که ان الله هو الحق المبین، که براستی این خداست که حق مبین است. اونجا علم پیدا میشه برای انسانها به حقانیت ذات باری تعالی. داوری در نهایت عدل شکل میگیرد، همگان به حقوق خودشون میرسند، چون اتهام زننده، چون کسی که مورد اتهام قرار گرفت، همگان توفیه میشن، دریافت و پرداخت کامل حقوقشون و جزا و کیفر ثابت و مسلمشون میشود. و بعد و یعلمونه، ببینید از ویژگی های عالم قیامت، عالم حصول علم است. انسان در قیامت عزیزان دیگه مجهولی نداره، مجهولات تبدیل میشن به معلومات، تمام آگاهی ها برای انسان حضوری میشه، میداند دیگه. فضا فضای جهل نیست، فضای آگاهی است. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. حالا اوج آگاهی ها در مورد کیست؟ در مورد چیست؟ در مورد ذات باری تعالی. لذتی دارد که اینو باز کنم من و سخنم به آیان برسنم خدمت بزرگواران. فرمود و یعلمون ان الله هو الحق المبین، اونجا علم میاد دقیق براشون که خدا حق مبین است. کلمه حق اون ثبات و دوام و پایداری از ازل تا ابد مبین بودن و آشکار بودن. مثل این که عزیزان در دنیا برای خیلی از انسانها این علم نمی آید. برای گروهی که ابداً چنین علمی نمی آید، آنچنان فرو رفته در خودیت و نفسانیت و انانیت که جز خودشون به خواسته های خودشون هیچی دیگر رو نمی بینند. شما را نگاه کنید به صحنه زندگی جامعه بشری در این 6 میلیارد خورده جمعیت. بسیاری از انسان ها هستند که در یک ثانیه از سالشون هیچ توجهی به ذات حق ندارن. اصلا خدا پوشیده شده از این لایه هایی از حاجت و میل و شهوت و خواسته ها و غرایز و امیال و جهل ها، اصلا پوشیده شده است. محو کردن خدا رو، کتمان کردن به تمام معنا. کفر یعنی همین دیگه، پوشوندن کامل تمام. اینها اصلا به تعبیر قرآن نسیان به خدا دارن. نسی الله، هیچ اصلا چیزی به نام خدا وجود نداره تو زندگی خیلی. یعنی محور و عیار زندگی خیلی ها در دنیا چی الان؟ بخور کار کن، کار کن بخور. خوردن برای کار کردن، کار کردن برای خوردن. تحصیل درآمد برای لذت، لذت برای لذت آرامش برای تحصیل درآمد. چند درصد جمعیت دنیا اینطور زندگی میکنن؟ تو این چرخه تکراری افتادن؟ چیزی اصلا محور براشون همینه، محوریت زندگی براشون در دنیا اینه. خب اینا کتمان کردن تمام، اصلا علم براشون نمیاد. اما گروهی علم میاد و یعلمونه، اینا میفهمن، میشناسن، خدا رو محور زندگی قرار میدن. اما در این حال اون شناخت حق رو در شکل روشن و مبین اون گاه به خداوند نمییابند. یعنی میفهمند خالق است، رب است، رازق است، حکیم است، لطیف است، قدیر است. اینا رو میفهمند، اما علمشون یه علم سری روشن مبین نیست. اون اعماق این علم براشون به حق نمیرسه. این مثال رو گاهی در مورد مراتب یقین خدمت عزیزان گفتم. شما دارید قدم میزنید، سرکارتون پیش اومده است، بالاخره خداوند همه بیماران اسلام رو جامعه عافیت بپوشاند ان شاء الله. شما تو این بیمارستان حضرت رضا دارید قدم میزنید، کنار این پنجره مرتبه صدا میشنوید، میبینید کسی داره ناله میکنه، میگید برم حالا بالاخره میفهمید که اینجا علائم یه بیماری حاده که این موقعی شب داره ناله میکنه این بیمار، میپیچه به خودش، میرید و داخل بخش رو اجازه میگیرید و میگید بریم یه تفقدی بکنیم، سری بزنیم، بالاخره عرض به خدمتون، و میرید کنار تخت بیمار رو گپی میزنید و خوشوبشی میکنید و یه عیادتی از این بیمار میکنید، میایید بیرون. اونجا بیرون که بودید قدم میزدید، صدا را شنیدید، علم آمد برای شما به بیماری. الان که رفتید عین آمد به بیماری. اونجا بیماری را شنیدید، الان بیماری را دیدید. بین این دو تفاوت از زمین تا آسمان است. خدای ناکند اگر مصلحت الهی است دیگه بحثی نیست، فردا روزی آمد و خود این فرد مبتلای به این بیماری شد. وقتی از اون بیمار سوال میکرد بالا تختش، نمیدونم از پرستارش، گفتن بله ایشان مبتلا شدن به این، نمیدونم کانسر این چنینی، این سرطان، نمیدونم لنفوم رو دارن، فلان چی لنفاویز فلان، نمیدونم چی چه سرطان این چنینی دارن. بعد آمد و خود این انسان مبتلای به همون نوع سرطان شد، در دستگاه گوارش، در کبد فلان. الان داره سرطان رو چه میکند؟ میشنود؟ میبیند؟ نه، داره این رو لمس میکنه، حس میکنه. اونجا براش علم اومد، این مرحله دوم عین اومد، اما اینجا براش چی اومد؟ ثبات و حق اومد. اونجا علم و یقین بود، شد عین و یقین، اینجا شد حق و یقین. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. بعد اونگاه در چنین شرایط روزی مردم علم و عین به خدا پیدا نمی کنند. اینا دقیقا می رسند به اون حقانیت عظمت صفات الهی، می رسند به اون عظمت جلالت الهی و اون مبین بودن ذات باری تعالی رو به تمام وجود حس میکنن. چرا؟ چون دیگه تمام حجاب ها، تمام غبار ها، تمام اون چه بین انسان و خدا تو این دنیا فاصله ایجاد میکرد و نمیگذاشت فهم، درک، شهود، باطن لمس کند، حس کند، شهود کند انسان رو، و بعد بگوید که پروردگارا من به تمام وجود تو رو حس کردم، دارم تو رو عبادت میکنم، تو رو دارم میبینم در جانم که دارم عبادت میکنم. افعبد و مالا عرا، مگه میشه من نبینم؟ مگه میشه؟ کار با اونجا بکشد که بگوید وجود نازنین حضرت مولا بالاخره اینها رو میبینید، ولو در دنیا هستند، اما اینها دارن تمام مراحل رو، برزخ را، قیامت را دارن میبینند. اینها اینها تسمع بهی بعد الوغره، این کریشون از بین رفته، تبصر بهی بعد العشوه، کوریشون از بین رفته، اینا بینا شدن. اینا بله برای عده‌ای تو دنیا میشه و یعلمون ان الله هو الحق المبین، وقتی که باز میشه گوش، چشم، و وقتی این قبارها و حجابها میره که چیه حجاب. اینا رو انشاءالله، من بسیار خوشبختم از این که به فضل الهی اولا در کل حضرت باری تعالی این توفیق رو داد که تا آخر عمر به عظمت خودش نمیشه شکرش رو به جا بیارم در هیچ شکل اون، که این واگو کردن و بازگو کردن خطبه 222 نهج البلاغه حضرت رب توفیق اون رو داد و در عارفانه بازگو کردیم خدمت عزیزان. ابتداعا اینجا گفتم، بعد در دانشگاه شیراز، در دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفتیم خدمت دوستان اونجا، و بعد هم تدوین شد، منظم شد، زحمات لازم رو هم عزیزان و رون چشمان هم در مؤسسه کشیدن و الان در حال چاپ، امروز رفت چاپخانه و انشالله برای بشارت ولادت امیرالمؤمنین این 345 صفحه کتاب عارفانه میاد که بی نظیرترین متن عرفانی است در نهج البلاغه و در معارف دینیمون، که انشالله میاد خدمت عزیزان، میبینید این بحث رو، ببینید امام چجور پرده بر میداره، چگونه پرده بر میدارد و بازگو میکند اون حق مبین رو. فرمود یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق، اونگاه اینها کاملا جزای حقشون رو میگیرن. و یعلمون، بعد علم میاد که ان الله هو الحق المبین. ممکنه ما تو دنیا یه حقهایی رو بدونیم، اما این حقا هیچ کدومشون ذاتی نیستن. حق ذاتی فقط حق مبین است. حقانیت هر حقی به اتصال اون به حق الحقائق است، به خداوند است. بلا ما حق ذاتی نداریم، هر حقی اگر متصل به خدا شد حق است، بلا حق نیست. فرمود پرده ها به کنار می رود، حجاب ها به کنار می رود، و اونگاه حق مبین رو مشاهده می کنند و اون شناخت و اون ادراک به ذات حق برای انسان ها دست می ده. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات. عجب آیه است این آیه، و چه لذتی دارد فهم و درک و انتباق این آیات بینات، که انشاءالله باید نوبت آینده منظر مبارک عزیزان ادامه بحث رو پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن کریم و نورانیت سوره نور بیش از بیش منور بفرماید.